ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مذاکره برای آتش بس در غزه روز یک شنبه از سر گرفته خواهد شد. مسکو درباره سیاست دوری از روسیه و نزدیکی به غرب به ارمنستان هشدار داد. و تحقیق در مورد حمله به پوریا زراعتی به پلیس ضد تروریسم بریتانیا سپرده شد. درود به شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. شبکه خبری قاهره به نقل از یک مقام امنیتی مصر اعلام کرد مذاکرات برای برقراری آتش بس در غزه روز یک شنبه میان اسرائیل و حماس از سر گرفته خواهد شد. رویترز موضوعات محوری این مذاکرات را توقف 6 هفته جنگ در برابر آزادی 40 نفر از 130 گروگان اسرائیلی و بازگشت آوارگان به شمال نوار غزه اعلام کرد. مقام‌های اسرائیلی به رویترز گفتند که هیئتی از این کشور روز یکشنبه عازم مصر خواهد شد. گروه افراطی حماس اما اعلام کرده که منتظر نتیجه مذاکرات میانجیگران و هیئت اسرائیلی خواهد ماند و در صورت نیاز نماینده‌ای به قاهره خواهد فرستاد. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. مقام‌های بهداشتی در غزه شمار کشته شدگان فلسطینی در حملات اسرائیل را تاکنون بیش از 32 هزار تن اعلام کردند. وزیر خارجه روسیه نسبت به سیاست ارمنستان مبنی بر دوری از روسیه و نزدیکی به غرب هشدار داد و گفت این موضوع باعث تهدید صلح و امنیت در قفقاز خواهد شد. سرگئی لاوروف در گفتگو با روزنامه دولتی ایزوستیا که در سایت وزارت خارجه روسیه بازتاب پیدا کرده گفت که وضعیت جاری در ارمنستان جای خوشبینی نمی‌گذارد. او در واکنش به اظهارات نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان درباره اینکه روسیه در جنگ قره‌باغ از این کشور حمایت کافی نکرده گفت دولت ایروان واقعیت‌ها را تحریف می‌کند. به گفته آقای لاوروف نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا پس از پایان زمان مأموریت 2 ماهه خود حتی شمار نیروهای خود در ارمنستان را 2 برابر کرده و نیروهای بیشتری از آمریکا، کانادا و نروژ به این کشور اعزام شدند که عملاً ارمنستان را به حوزه مأموریت ناتو تبدیل کرده است. تلویزیون دولتی روسیه تاکنون بارها نخست وزیر ارمنستان را مسئول از دست دادن ناگورنو-قره‌باغ معرفی کرده است. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد مسئولیت تحقیق در مورد حمله به پوریا زراعتی مجری شبکه ایران اینترنشنال بر عهده این نهاد است. به گزارش آسوشیتد پرس پلیس کلان شهر لندن گفته به دلیل شغل پوریا زراعتی و تهدیدهای اخیری که متوجه روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن بریتانیا شده، واحد تروریسم بریتانیا پیگیر این تحقیقات شده است. پوریا زراعتی روز جمعه و به هنگام خروج از منزل مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد. در همین حال مهدی حسینی متین کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن در اظهار نظری هر گونه ارتباط تهران با این حادثه را رد کرده است. اما انتشار ویدیوی عذرخواهی کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در ارتباط با اتهام پرونده زمینخواری در شمال تهران با واکنش برخی رسانه‌های داخلی و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. کاظم صدیقی این ویدیو را بار دیگر تصحیح می‌کنم. کاظم صدیقی در این ویدیو بار دیگر ضمن دفاع از خود آنچرا که رخ داده غفلت خواند و بدون عذرخواهی مستقیم از مردم تنها از خدا و رهبر جمهوری اسلامی عذرخواهی کرده است. امام جمعه موقت تهران همچنین فاش شدن این پرونده فساد را جنگ رسانه‌ای دشمنان و بیگانگان توصیف کرده است. در همین زمینه با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم و نخست از او درباره دلیل تسلیم شدن کاظم صدیقی به عذرخواهی پرسیدم.
عذرخواهی یک امر استثنایی هست، قاعده ای نیست در این خصوص، به خصوص که این افراد اساسا این امکانات رو و منابع کشور رو سهم خودشون از سفره انقلاب میدونن و در چارچوب انفال کل اموال کشور از آن ولی فقیه میدونن تا با تفسیر غلط از اون. اما این که این صحبت رو کرده به نظر من 2 عامل داره. یک، واکنش گسترده‌ای که در جامعه ایجاد شده و هزینه حمایت از صدیقی و نگه داشتن اونو در ما موقعیت‌هایی که در دست داره رو دشوار کرده برای نظام، و یکی هم در داخل خود بدنه اجتماعی هوادار نظام، در اونجا هم مشکلاتی رو ایجاد کرده، یعنی مخالفت ها در اونجا هم جدی هست. و از طرف دیگر نوع صحبت ها و توجیهاتی هم که صدیقی در این مدت آورده، اونها هم خیلی نامقبول بوده و اساسا انقدر پرت بودن، انقدر در اونها تناقضات و تعارضات بزرگی وجود داشته که کار توجیه رو عملا دشوار کرده. این عذرخواهی البته باز عذرخواهی واقعی نیست، باز داره تلاش میکنه صدیقی دست و پا میزنه تا خودش رو از این منجلابی که گرفتار شده نجات بده، که البته کار باز سخت و یک مأموریت ناشدنی به نظر میرسه.
حالا آقای افشاری، این عدم عذرخواهیش از مردم و اینکه مستقیما از مردم بخواد عذرخواهی کنه خیلی با واکنش زیادی در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. این بی‌اعتنایی به مردم در نگاه مقامات جمهوری اسلامی ریشه در چی داره؟
این برمیگرده به این که اساسا باوری به مردم وجود نداره. اینها به هر حال در نظریه ولایت فقیه، خب ولی فقیه برگزیده خداوند هست و به اصطلاح نظریه کشف میگن که خداوند حق ولایت رو به اون داده، مردم حتی اکثر میان تأیید میکنن. بنابراین حتی که فرد حال معمولا عذرخواهی و از ولی فقیه داره و یا بعد از خداوند و امام زمان، و در این چارچوب به هم گفتمانیه هم سیاسی که خب کسی به حال عذرخواهی رو از مردم بکنه در معنای عام، اون وقت بعدا باید پذیرای یک سری الزامات مردم سالاری و غیره باشه که اونا نمیخوان بهش تن بدن.
آقای افشاری، بحثی که الان در شبکه‌های اجتماعی مطرحه اینه که اگر رقابت باندهای قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی نبود، امکان افشای چنین پرونده‌هایی واقعا سخت بود، و این رقابتی که توی این مدت اخیر برخی از پرونده‌های این چنینی رو کرده. شما چقدر با این گمان زنی موافقید؟
این منازعات و این شکاف‌ها وجود داره، منتها باید در نظر بگیریم که یکی از ادعاهایی که همیشه این اصولگراها بزرگانشون میکردن، خود خامنه‌ای میکرد از حاکمیت یک پارچه، اینه که خب اون گرایش‌های اصلاح طلب، اعتدالی، رفسنجانی و غیره رو متهم میکردن که اینها هم تحت تاثیر بی‌نفوذان هستن، تحت تاثیر فساد هستن، و اگر ما بیام حاکمیت پاکدستان ایجاد بشه. خب یه بار در دوران احمدی نژاد ابطال عملیش مشخص شد، منتها دوره احمدی رو هم گفتن که فتنه انحرافی بوده و غیره، باز گردن نگرفتن. اما خب الان در دوره دولت رئیسی می‌بینن که نه تنها این روند گسترش فساد سیستماتیک متوقف نشده، بلکه خیلی آشکارا فساد استراتژیک شده ابزار حکمرانی. بنابراین دو سطح نزاع ایجاد شده، یکی کسانی که بالاخره در این تقسیم غنایم و سهم‌ها اون میزان مد نظرشون رو دریافت می‌کنن یا اساساً بی‌کلاه میمونن و چیز نصیبشون نمیشه، خب اینها دام هم میزنن به این اختلافات، یا دعواهای سیاسی که بین جناح ایجاد میشه از هم گروکشی میکنن سر این مسائل. و از طرف دیگه بخشی هم هستن که اونها اساساً مسئله دارن، یعنی به هر حال این نشون میده که بخشی از پایگاه اجتماعی اصولگرایان و همچنین نهاد ولایت فقیه با اصل فساد مشکل داره، و از این زاویه هم باید دید که نتیجهش میشه این وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
آقای افشاری، بحث دیگری هم که مطرحه اینه که سرنوشت چنین پرونده هایی چی میشه؟ آیا حاکمیت جمهوری اسلامی اعضای نزدیک خودش رو مانند یک شهروند عادی در یک ترازو عدالت مورد مؤاخذه قرار میده؟
توابق موجود که اینو نشون نمیده. این افراد از یک سری مسئولیت ها برخوردار بودن، اساسا دادگاهی تشکیل نشده، یا اگر شده هم حالت واقعی و جدی پیدا نکرده، و حتی اگر محکوم شدن مجازات هایی هم داشتن مشمول بخشش ها شدن. حالا یک آزمون دیگه برای قوه قضاییه است اینجا بررسی بشه. من شخصا خوشبین نیستم با این روند، ولی خب مسئله اینه که شاید صدیقی به لحاظ سیاسی، یعنی اون جایگاهایی که در این حلقه های نیروهای اصولگرا داشت، اون رو از دست بده، امامت جمعه تهران رو از دست بده، ولی در بعد قضایی خب این تردید وجود داره. اگرچه حتی اگر فرض رو بر این بذاریم که او اطلاعی از مفاد اون اساسنامه نداشته، ولی چون در هم در جایگاه فروشنده و خریدار حضور داشته، این یک جرمه، یعنی انتقال مال غیر کرده. چون این فرد سالها خودش قاضی بوده، رئیس دادگاه انتظامی قضات بوده، بالاخره میدونه که نمیتونه مال غیر رو خودش ببخشه، و از این لحاظ یه جرم خیلی آشکاری مرتکب شده و بعد هم دروغ گفته. بنابراین به لحاظ قضایی این فرد باید محکوم بشه.
شیراز ما مالیاباد،
بازار تلفن‌فروشی سری،
مهردشت کرد،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما دامنه خبرهای ساخت مسجدی در بخشی از بوستان قیطریه تهران ابعاد تازه‌ای گرفته و جدای از تأثیر مخرب این اقدام بر فضای سبز پارک‌ها، تأیید دیگری است بر عزم و اراده حکومت برای گسترش اماکن مذهبی و نمادهای ایدئولوژیک برای برخورد با شهروندان ناراضی. جزئیات بیشتر از بنیامین صدر.
ماجرای ساخت مسجد در بخشی از بوستان قیطریه تهران جدای از تهدید و تخریب فضای سبز و آسیب احتمالی به بافت تاریخی این پارک، موضوع دیگری را نیز در چند روز گذشته و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پررنگ کرده و آن اصرار حکومت به گسترش نمادهای ایدئولوژیک خود برای برخورد احتمالی با ناراضیان حتی در فضاهای فرهنگی و تفریحی است. حدود 2 سال پیش نخستین بار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، کلید واژه محله اسلامی را به کار برد. طرحی که بر اساس آن و با محوریت مساجد، حضور بسیج در سطح محله‌های پایتخت توسعه پیدا می‌کند. طرحی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم قول همکاری همه جانبه در این زمینه را داده و به نوعی دست بسیج را برای برخورد میدانی بازتر خواهد کرد. صدای حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران.
یکی از اقداماتی رو هم که در سپاه تهران، سپاه حضرت محمد رسول الله، شروع کردیم مدتی و داریم دنبال میکنیم که به نظر میرسه یک راهکار عملی قابل توجهه، برای اینکه انشالله یک بستری باشه برای رسیدن به جامعه اسلامی، طرحی به نام طرح محله اسلامی. یعنی اینکه ما اگر میخوایم به جامعه اسلامی دست پیدا بکنیم، حتما باید در جغرافیای کوچکتر به نام محله همه این اهداف و فعالیت‌ها و برنامه‌ها رو پیاده سازی بکنیم.
در همین حال و به تازگی، علیرضا زاکانی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره ساخت مسجد در بخشی از پارک قیطریه تهران گفت: ما حتما در بوستان‌ها مسجد می‌سازیم، خوب هم می‌سازیم.
حتما ما تو پارک‌ها مسجد می‌سازیم، مساجد خوب هم می‌سازیم.
این سخنان در حالی مطرح شد که بر اساس گفته‌های ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، هیچ ضرورتی برای ساخت مسجد در بوستان قیطریه وجود ندارد و برای نمازگزاران در اطراف بوستان به تعدد مسجد وجود دارد.
ساخت ساز در بوستان‌ها بجز در حد خدمات ضروری، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه ممنوعه. ضمن اینکه در فاصله 300 تا 500 متری همین بوستان 2 تا مسجد بزرگ هست که واقعا کسی بخواد نماز بخونه هیچ مشکلی برای ادای فریضه نماز نداره.
پیشتر حجت الله زاکر، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که بیش از 80,000 مسجد در ایران وجود دارد که بیشتر از 50% آنها فاقد امام جماعت هستند. در استان تهران هم از میان حدود 3500 مسجد، 1000 مسجد به دلایل مختلف فعال نیستند. بر اساس آمار هم مساجد ایران در قیاس با دوران پیش از انقلاب 57 افزایش 3 برابری را تجربه کرده. زمین بوستان قیطریه بر اساس اسناد و مدارک تاریخی وقف بوستان شده و بر اساس ضوابط اسلامی مورد تایید حکومت هم هر نوع ساخت و ساز در زمین وقفی با هر نامی دارای اشکال شرعی است. و از سوی دیگر هر گونه ساخت و ساز در پهنه فضای سبز شهری هم غیرقانونی محسوب می شود. بوستان قیطریه در گذشته باغی متعلق به خواهر ناصرالدین شاه قاجار بوده که در ابتدا این باغ بافتی جنگلی داشت و وقف بوستان شد، تا اینکه در میانه های دهه 50 خورشیدی به همت شهرداری وقت به یک پارک شهری مدرن تبدیل شد.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید مراجعه کنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در اونجا ملاحظه بفرمایید.